آیا شریف در آن است که ضربات و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شویم و یا آنکه سلاح نبرد به دست گرفته با انبوه مشکلات بجنگیم تا آن ناگواری ها را از میان برداریم؟ مردن، خفتن، همین و بس؟ اگر خواب مرگ دردهای قلب ما و هزاران آلام دیگر را که طبیعت بر جسم ما مستولی می کند پایان بخشد، غایتی است که باید البته آرزومند آن بود. مردن، خفتن، خفتن و شاید خواب دیدن. آه، مانع همینجاست.
من نمیفهمم چرا هرچی اینو میخونم هیچی ازش نمیفهمم. مثلا بابا یه چیز ساده بنویسین آدم بخونه بفهمه چی به چی. چی مستولی و بخش آلامه.
کشمون یه بیزینس عرضه محصولات طبیعی خوراکیه که در اون منشأ هر چیز مشخصه. یک امکان برای دسترسی به کالای با کیفیت که در پس هر محصولش داستانی وجود داره. خیلی ها کشمون رو با محصول زعفران کشاورزان قائن میشنن. بعد چجوری گفتن؟ خیلی ها کشمون رو با محصول زعفران کشاورزان قائن میشناسن. با همون بسته های زعفرون که فقط یه بسته بندی تجاری نبود و داستان کشاورز و زعفرون هر یک از بسته ها با هم متفاوت بود. با خرید هر بسته زعفرون می دونستیم اون بسته چه ماجراهایی داشته تا به دست ما برسه. این روند در کشمون ادامه داشته و این روزها علاوه بر زعفرون، عسل، برنج، چای و محصولات دیگه هم در بر گرفته. کشمون یه زنجیره تامین شفاف از محصولاتی رو عرضه می کنه.
چیه؟
اشتباه.
بابا بگو دیگه، نگاه کن.
بابا تو اینو بخون.
کش پایس.
بخون کش.
سب کن. کشمون یک زنجیره تامین شفاف از محصولاتی رو عرضه میکنه.
خب.
این چرا اینجوری نوشته شده؟ پایسا میکنه. که در اختیار که نداری ببین میگه کشمون یک زنجیره تامین کشمون یک زنجیره کشمون یک زنجیره تامین شفاف از محصولاتی را عرضه میکنه که در اختیار مشتریان جزئی نگرش قرار میده.
آخه خیلی
اینه دیگه،
جملش متفاوته.
نه بابا یه که نداشت دیگه. اوکیه.
بهزاد هستم، اینجا رختکن بازنده ها. بازنده این قسمت بهناز جعفری.
اصطلاح دارم، یکی بهش به خودم میگم که بهناز خانم چطوری، یکی دیگرش هست جعفری بریم. آخ جعفری بد باختی، جعفری ریدی، جعفری گند زدی و این جعفری بازنده همیشه با منه. قشنگ یه فامیلی جعفری برگ سبزی که گاهی وقتا به زردی هم میگراید. یه برگ چلوسکیده میشه جعفری، یه وقتا میبازه و اون یه وقتا شلون به نظر من بیشتر از برداشه. کلن از ماهیت خودم، از موجودیت خودم روی این کره خاکی با این همه اسباب بازی و ماشین و قامقام و بیب بیب و ووب و با این همه شلوغی ها و این چیزا بخوام بگم، کلن تو فکر کن یک موجودی بر اساس یک تصمیم بیهودهی و اصلا کلن بر اساس باخت به دنیا تقدیم میشود. پدر من زن داشت، زن خوب، مهربان درجه یک با 3 تا بچه درجه یک و میاد با مامان من بر اساس عشق کانکشنی میزنه و حالا خدا میدونه عشق کی به کی چربیده و اینها، یکی بچه خواسته اون وسط و دیگه بعد من به دنیا آمدم و بابای من به یک شناسنامه المصنم میاد این ماجرا رو تثبیت میکنه که رسمی بشه سنددار بشه واقعیت پیدا کنه به قول سردار اون اسپرم شیطونه میاد و همه رو میزنه کنار و ای میره جلو و اتفاقی که باید بیفته بنده به دنیای عجیب و غریب این جغرافیا اضافه میشم و میام با یک سری ماجراها که بجویم و بدرم و بچرم و ببینم چی به چیه و اینا و ولی باز بابای من برمیگرده میره سراغ اون زندگی و با اون زندگی ادامه میده و باز یه بچه دیگه هم میاره و دیگه کلن من و مامانم میشیم یک آدم هایی که اصلا چی شد دوتا آدم باخته با هم ادامه میدیم مامان من میره یک ازدواج دیگه ای میکنه.
آها یعنی پدر شما با یک خانم دیگه ای
با خانم خودش با همون خانمی که داشت 3 تا بچه داشت.
آه چقدر جالب.
آره این وسط قشنگ یک ساسون کوچولوه پیش میاد اصلا برای چی
شما نتیجه
میاد.
یه بریکینگ
واقعا خواهش میکنم واقعا نمیدونم
خب چقدر جالب خب
این اصلا به نظر من اصلا از بدو تصمیم گیری و از بدو اینکه استارت پیدایش بنده بخواد یک جایی نطفش بسته بشه و اینو به نظر من خیلی باخت بزرگیه. موافقی؟ باش. آره خیلی آخه همه چیز بر وفق مراد نیست.
این که شما این که شما
موچان اصلا ببین اصلا حتی این بچه اتاق نداره، این بچه اصلا تخت نداره، اصلا خیلی چیزاش آماده نیست. یک مامان شلوغ پر دغدغه پرستار گرفتار دو شیفت بمونی که باید خرج خانواده‌اش رو بده و اینها، یهو میاد درگیری یه بچه خودش رو میکنه و آقا هم که میره و واسه چی اصلا چه حرکتی بود چه اضافه کاری بود واسه خودت این وسط؟
آره کاملا اضافه کاری بود.
مامانم میگم گویی وقتا تایره چه کردی واسه خودت، چه آشی پختی برای خودت. و من اومدم و ماجراجویی ها شروع شد. انگار که دلم میخواست که روح من دلش میخواست در یک جای آرومی بیاساید و یک آرامش و یک تیب خاطری، یک تکیه گاهی، یه ذره ممر درآمد، یه چیزی. با هیچی نبود، هیچی نبود. و من این عصر باید هر روز صبح نعلام رو چک میکردم و زین میکردم و میرفتم به جنگ و کار میکردم، پول در میاوردم، بر پای خودم وای میستادم. برای اینکه مامان جون زود رفت، تصمیم گرفت زود بره، چندی مار تصمیم گرفت خودش از بین ببره، قرص خورد، بردیمش بیمارستان لقمان، بالا آورد، از این کار رو کرد، هی برش گردودیم بیا زندگی. ولی من اون موقع اصلا بلد نبودم برش گردودم به زندگی، تو باقی خودم بودم و من تو یک بستر بسیار ملتهب و بالا و پایین، پایینای بیشتر حتی واقع شدم و همش سعی کردم که اینا رو در نوردم و بیام بالا ببینم وای. و از همه اونا به عنوان نردبون استفاده کردم، از همه اون بدبختی و باخت ها. ولی یه وقت باخت و باخت می شد، دبل می شد، سه تا می شد، چهار تا می شد، ده تا می شد یا تو دل هم. و من خیلی جاها پکیدم، کم آوردم، واموندم، جا گذاشتم خودمو. آه ولی بالاخره فکر میکنم بالاخره سرانجام یه جورایی یه پارویی الان دستم هست برای روندن این قایق شکسته. اینجوری
میخوام بگم که شما حاصل یه شیطنت پدرتونین که یه زندگی داشته، یهو رفته یه شیطنتی کرده شما به وجود اومدی. بعد
در مرداد 53 به دنیا اومدی، فوزول اومدی ببینی چه خبره. خب و دیدی که خب پدر اصلا در زندگی تو کسی رو به من پدر صدا نمی کنی. مامان. بعد مامانم گاهی وقتا میشه یامان، کوف، درد، زهر مار، مامان، همه اینام هست و تو هیچ پناهی نداری و میری تو خودت، میری هی تو خودت تر و هی بعد هی برای خودت یه چیزایی میچینی، یه چارتایی، یه برنامه‌ای میچینی که بری برنده شی، چون میبینی که این زندگی کوچولو بچه جون برای تو خوب نیست، خیلی برنده نیستی. هی بچه جون پاشو یه کارایی بکن، یه برنامه‌های خوشگل مشکلی بچین که بتونی برنده بشی، بتونی تشویق بشی، بتونی دیده بشی، بتونی رخ بنمایی در این جهانی که همه دارن همدیگر رو در می‌نوردن. و میری مثلا بناز کوچولو میری سراغ گرافیک، میری یهو گرافیک میخونی و خیلی هم تشویق میشی در عرصه گرافیک، میبینی که ای و چقدر پهنه خوبی به دست آوردی. بعد یهو میبینی که تئاتر زمزمه‌ای بابت تئاتر رو میری از اون بر یواشکی، بعد بین دین و ایمون و مذهب و این چیزام گیر میکنی، یهو میری قم برای خودت یک اندی میچینی، میری در جامعه و زهرای قم و میری برای خودت اونجا امتحان میدی و موقعی که تیپ و نوار و واسه چی، دنبال چی، به چی میخوای بگروی، میری بعد میری سر کلاس خانم آدینه میشینی، اونجاها رو هم میچری و میبینی که مثل این که اینجا جالبتره، اینجا شاید به تو یک پوانای بهتری داده بشه بابت برنده بودن، همون تشویق در تئاتر، همون رورانس، همون لحظه، اون انرژی که دریافت میکنی وقتی که حتی پیشونیت هنوز خیزه و خوشحال میشی، میگی آخ جون چه مزد خوبی دریافت کردم، همین دست زدن، همین کفه، همین ستاره های چشم آدم ها، آخه چه خوبه. پس مثل این که همینجا بمونم بهتره تا اینکه برم اون چیزی که مامانم آرزوشه، برم درس بخونم، پارشم، بیچارشم، بشینم امتحان بدم پزشکی. اصلا تایپ من نیست، مدل من نیست و میافتی تو این سمت و سوی. ولی اون وسط ها یه ها مامانت که صد اصلی زندگیت خودشو میکشه، بعد تو میای با جنازه مامانت مواجه میشی، مامانتو قرار جمع کنی، هیچ دستاویزی نداری، مامانت تمام آنچه که در زندگی داشتی، عشقت، نفست، جونت، همه اینا، حتی خشمت، حتی کینت، حتی دردت، اینا مامانی که حتی یه وقتایی مثلا جراب واریساشو در می آوردی از بیمارستان می اومد، بیمارستان بوعلی هم بود اواخر، و جراب واریساشو در می آوردی، مجبور بودی با روغن چندین ساله زیتون کهنه پاهاشو ماساژ بدی، همه این تاچا و لمسا رو کردی، ولی احساس می کردی بردهی، بندهی، داره بیگاری ازت می کشه، چون همه چیزش دیکتاتوری، فرمان می داد، فرمان بود، دستور بود، ولا غیر، هیچ روزنه امیدی نبود برای، و یهو اون میمیره، اون آدم میمیره، یهو اون صورت پر از تبختر، پر از خشم، پر از یه وقتایی حتی من سر صبحانه وقتی داشتم چاییمو میخوردم و اینا نمیتونستم سرم بالا بیارم تو چشمش نگاه کنم، و اون آدم، اون خانوم، اون مادر، اون عزیز بزرگوار بسیار قوی از بین میبره خودشو، و تا احتمالاً یک سری از احتمالاً که به هر حال ناخواسته اینا میشن الگوهای آدم در زندگی دیگه، این الگو از بین میبره خودشو، و تو میگی وقتی که این الگوی خوشگل من، این الگوی نازنین مامان جان از بین میبره خودشو، حالا من چه ما به ازایی بچینم، چی کار کنم، من هنوز آدم نوجوان پویام،
چند بارم تلاش کرده بودن ولی نافرجام بوده.
بله
آها.
خیلی بد متاسفانه
در آخر موفق میشن که این کارو بکنن.
آره، یعنی شبی که من خونه خانم آدینه مونده بودم، یه شب دیگه اومدم از دانشگاه، اومدم دیدم افتادن توی خونه و بعد قرص خورده بودن، و من رفتم بردمشون بیمارستان لقمان و شلنگ و سطل نمک و این چیزا دادم که بالا آوردم اون قرصا رو برگشت، ولی من نمیتونستم اون موقع، من اصلا اونقدر آدم بزرگی نشده بودم که بتونم جلوی مامانم بشینم، جلوی اون آدم قدرتمند بشینم و بگم مامان چیه، بگو چیه، اصلا نمیتونستم اطمینان کسی رو جذب و جلب کنم،
یعنی اصلا آدم هنوز بالغی نبودم که شما نمیتونستی،
انقدر فرماندهی بود، انقدر در خونه دیکتاتوری بود که نمیشد من اصلا به اون آدم نزدیک بشم، و اون آدم تصمیم گرفت خودش از بین ببره بدون هیچ توضیحی، میدونی من سالهای سال با هر تراپیستی، با هر دکتری، با هر روانشناسی رفتم که آقا این مسئله چرا من رو تنها گذاشتی؟ ابا برای چی هیچ توضیحی ندادی؟ حتی راجع به مسائل مالی که من اون سالا با خودم اصلا یک فجایعی رو فهمیدم. فهمیدم تازه انحصار وراثت چیست، چک چیست، سفته چیست، اون بخش رو بگیر، اون سهم رو بگیر، وسایلت، خونه پلمپ می شود. پلمپ چیست؟ اه تمام وسایل من، زندگیم، گرافیک، پوستر، کارام، همه پلمپ شد و خونه اومد، همه از خونه رانده شدن برای اینکه تصمیم گیری توسط یک سازمانی باید، انحصار وراثت باید صورت می گرفت برای اینکه 4 تا وارث داشت اون خانوم و فکر هیچ چیزی نشده بود و یک دستخطی نوشته بود اون خانوم عزیز، مادر محترم که ما هنوز سنگامونو با هم وا نکندیم، یک یادداشتی نوشته بود، دستخط بهناز مونس منه و من اینو روی دمپایی یا یه روفرشیم که اومدم خونه پیدا کردم. ولی چون این کارشون تکرار شده بود باورم نمیشد، ولی اون بار آخر بود، تموم شده بود، یخ کرده بود وقتی رفتم سراغ بدنش. ولی خیلی سوالا برام موند و این باخته، حتی باخته دیگه، وقتی تو یک حامی داری و اون حامی اون یک نفر مادرته و تو به خیلی چرایی ها میرسی. خب چرا آوردی منو؟ برای چی؟ با اینج با چه شوق و ذوقی؟ هدفت چی بود بانو عزیزم؟ متشکرم. بله خب. میتونم یه فین کنم؟
آره
برای که دارم اشکامو فرو میخورم.
فرو نخورین بعد ببین بهناز اون وسط ها، اگه اون وسط اگه یه وقت یه فوشی چیزی بدی
بیبه.
من بوغ میزنم. آره
ممکنه یهو بشه بی 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 حسن و طاهره هر دو با هم در 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 در. نمیدونم، آدم ایدئالیستی نیستم، ولی تنها چیزی که میتونم از کائنات و از همه چیز، هر چیزی که منو سوق داد به سمت تئاتر، میتونم سپاسگزار باشم. چون تئاتر واقعا شد برای من محفلی برای برون ریزی هام، برای آن فریادهای فرو خورده، برای خیلی از آنارشی های وجودم، برای خیلی از حتی لحظات بسیار یونیک و خاصی که من بسیار بسیار مابهزاشو در زندگی شخصی خودم تجربه کرده بودم، مثل تئاتر اتاق ورونیکای رضا ثروتی که به شدت از اون فضایی که ازش صدمه دیده بودم و ضربه خورده بودم وام گرفتم، استفاده کردم، رسما استفاده کردم، حتی از لب جویدن مامانم، حتی از اینکه یه میمی که خاصی داشت سکوت میکرد، دندون قروچه داشت، فکش رو هم میفشرد و این تصاویری بود که من کودک اون موقع برای خودم ثبت میکردم. بین من و مامانم همیشه سکوت بود و من همیشه صدای یه دمپایی لاستیکی رو تو خونه یادمه که مامانم از این اتاق به اون اتاق میرفت، یه دمپای لاستیکی داشت که من میتونستم تصور کنم که الان تو کدوم اتاقه. تنها صدایی که تو خونه ما جریان داشت این صدا بود، دمپای پلاستیکی مامانم، و من باید همیشه در سکوت میبودم. حتی سرفه، حتی عطسم، هر چیزی میتونست بگه چته، چی شده، و هر چیزی اکستریم میشد تو اون خونه، همه چیز یهو
یعنی از شدت حساسیت و علاقه.
آره انگار که من یه پرنده ای ام، خیلی توجه میشد، ولی من به اون همه توجه هم واقعا احتیاج نداشتم. واقعا من احتیاج داشتم به یک کسی که یه ذره بهم، یک ذره، یک کوچولو، فقط یک ذره، یک مینیموم، یک اپسیلون بهم یه ذره آرامش بده و بهم بگه برو برو مامان دمت گرم. هیچ وقت من اینو نشنیدم. من حتی یادمه که تئاتر خانم آدینه رو که اومدن مامانم دیدن، به طرز سخت و باور نکردنی و بسیار در کش و واکش و اینها، و تازه خانم آدینه بسیار سعی میکردن با مامان من ارتباط خوبی برقرار کنن، که مامان من از این حالی که در واقع فکر میکرد بازیگری یعنی مطربی، به هر حال از اون نسلن دیگه، بازیگری یعنی وای از دست رفت، وای 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 شب دیر بیاد خونه، یا خدا، از همه اینا. تازه مامان من سعی میکرد، خانم آدینه سعی میکردن که همه اینا رو تلطیف کنه. من خوشحالم که خانم آدینه بودن در اولین استاد من در زندگی تئاتر و از اولین آموزگاران من در این مسیر.
ببخشید چند، در واقع چند سال میگذره از خودکشی مادر شما؟
سال 74 و قطعه 74 هم هستم. آره، ولی اون سالا میگم که خانم آدینه خیلی سعی کردن که این ارتباط حسنه بشه. حتی میگفتن خب باغچه رو آب بدین، گلها رو آب بدین، ما میشینیم یه گپی بزنیم، صحبتی بکنیم راجع به ابروهای بهناز. که ممکنه ابروهاشو بردارن، شما نگران نباشین. جلساتی میذاشتن برای اینکه مامان منو متقاعد کنه. و من همچنان منتظر یک برد بودم، یک انتخاب، یک برد، یک چیزی که بتونه منو پیش ببرونه، یه فوتی که بشه تو این زندگی و من برم جلوتر دو قدم. چون همش احساس میکردم که دارم تلاشم میکنم، یعنی چیز دیگه ای نداشتم، اصلا دغدغه دیگه ای نداشتم اون سالا تو زندگیم جز پیشرفت کاری. هیچی، فقط کار، تئاتر. چون دانشگاه هم با بدبختی و سختی رفتم نمایش ثبت نام کردم، به مامانم دروغ گفتم، پول از تو بانک از یه آقای قرض کردم برای ثبت نام ترم اول دانشگاه آزاد، و من مثل خنگا شماره تلفن خونه و همه رو دادم که آقا فردا 10 صبح همینجا بهتون بقیه پول برمیگردونم. نمیدونم واسه واحد تربیت بدنی چی بود،
در این حد مخالف بودن،
اصلاً مخالف عیان، مخالف آبروبر، مخالف تو کوچه. دل و دینمو برده بود تئاتر و میرفتم اون موقع ها تئاتر آقای قطب‌الدین صادقی، هملتو میدیدم که خانم آتیت حاجیان اجرا داشتن، سالن اصلی تئاتر شهر. شبا میموندم تا دیر وقت، میکایل شهرستانی بود، خانم آتیت حاجیان بود و یک اوفلیایی بود که با یک تور بزرگ در آب غرق میشد، و اینا همش برای من رویاهایی بود که با خودم میبردم تو خونه. ولی توی پیچ کوچه که میپیچیدم و مامانم رو میدیدم که سایهشون جلوی در افتاده، برای اینکه چراغ از دیدی بعضی خونه های چراغ بیرونی تو کوچه دارن، خونه ما از قضا 48 ممیز 1 از اون خونه ها بود، و من سایه مامانم اولین چیزی بود که میدیدم میپیچیدم تو کوچه. و اینکه کجا بودی، کلیدو بده، برو همونجا که بودی. اه اونجا هنو بسته از داد تحتیل، من کجا برم؟ اگر که بخوام الان بخوام ایشونو قضاوت کنم به عنوان یک آدم، تو اون سالها روزنه امیدی نداشت، هیچ و رفت خونه پلوم شد، رفت و انحصار وراثت، بین 4 تا وراس، چون 3 تا ازدواج داشت، بعد هر ازدواج یک بچه و حتی مادرشون هم شامل میشد. مامانشون خانم وسیه صبحانی.
تمام وسایل
یعنی از قاب روی دیوار گرفته همه فروخته شد به سمسار و رفت و همه چیز و تمام. ببین ذرات زندگی من چوب حراج زده شد بهش و رفت و من هیچ دستاویزی نداشتم که بگم ای وای این نه اون نه اون نه اون مبلمون، اون لباسم، اون چه میدونم کتریمون، اون خیلی چیزا. ماجرای انحصار وراثت مال باختگی بزرگی بود. یعنی مال نه، ببین چیزی که تو حقت بوده تا اون سالها، ولی یه قانون میاد یک سری حقهای دیگه ای میچینه، میگه دو برابر پسره، یه برابر دختره، دو برابر پسره، یک برابر باز مادره، بی سرپرسته، همه اینا. و من هیچی در واقع از اون زندگی آیدم نشد، هیچی.
خونه که پلم شد تو کجا رفتی؟
خانوادین باز به من کمک کردن بابت اینکه من یک خونه مستقل بگیرم در یکی از جاهای پایین شهر که مستجری که از شاگردای خود خانوادی نمی شدن. من رفتم زیر زمین اونا و با چیزی که شروع کردم یادمه، گاز رومیزی، هر کی داشت آورد. حالا خونه ما پلم شده، من بالاخره یه دارایی داشتم، آدمی بودم، تخت خواب شخصی، اتاق شخصی، زندگی شخصی، یعنی شاید بگم یه چیز کوچولی بود که یخچال خریدم و دو سه تا چیز کوچولو، یعنی آنچنان چیزی نشد تو انحصار وراثت که بتونم باهاش یه زندگی برای خودم بچینم و مجبور بودم که قطعا وارد بازار کار بشم. 1374 19 سالم بود. رو سریابی رو فقط کار کرده بودم و دیگه فکر میکنم همش منتظر کارهای متفاوت شدم که ببینم تو چه کاری چه پولی نافته، چون دیگه واقعا باید وارد چرتکه مالی میشدم دیگه.
با توجه به حافظه من تو یه جا منفجر شد این داستان بازیگری و اینا، یعنی یهوی
بازیگری من؟
آره
چی شد؟ کجا
نمیدونم، خانه روی آب بود یا
چه میدونم، من خودم احساس نمی کنم تصمیمی داشتم.
اتفاقا فکر کنم نقش یه آدمی رو بازی کرده بودی که خودکشی کرده بود، فکر کنم کیانیان هم بازی میکرد، آقای کیانیان هم بازی میکرد.
اون که آره، ولی اون
یعنی اونجا فکر کنم یه ذره پاپیولار اصلا یهو تو
چون
خیلی معروف شدی،
جایزه گرفت شد. بله آره اونجا یه دختر یک ایدز داره، میخواد ازدواج کنه و از ایران بره، ولی یک خودکشی میکنه انگار که میفته روی تخت بیمارستان و آقای کیانیان میاد چپ و راستش میکنه و میگه که اینو بگو به شوهرت، اولا HIV تو بگو که پوزیتیوه. و اون سالا خب خیلی چیز بود،
خیلی مسئله بود.
آره. منم که هیچی نداشتم، یه صفحه آچار نصفه داشتم که نقش مژگان اونجا بود. من رفتم از همه عالم آدم پرسیدم تو HIV پوزیتیوه، چی میگی؟ چیه حالت؟ چیه حست؟ بگو بودو. نزدیک 100 نفر رو اینجوری به چیز کشیدم، به
چالش
شما رو به چالش کشیدم. اون موقع
تو هم جایزه گرفتی برای اون فیلم؟
آره دیگه، برای
اون فیلم، یعنی در واقع جایزه گنده رو
بلورین.
آره یه ها اونجا گرفتی.
ببین ولی همه این جایزه ها منو با زمین زد،
یعنی تو دو تا جایزه گرفتی،
هر بار جایزه گرفتن منو به داد.
آه نقشه دو،
یعنی من رفتم به یک چیزی که اصلا در مخیلت نمی گنجه.
چون من فکر میکنم جایزه گرفتن یه برد گنده است دیگه، یعنی تو ابرا باید باشی واقعا، یعنی هزار تا در بهشت به رود وا میشه واقعا.
الان من برای شما بگم آقا، نازنین احمدی PR سال جایزه نقش اول زن، کوش اصلا جایزه گرفتن مثل اینکه در این مملکت معنایی نداره، اصلا پرستیژی
نداره. اون موقع
هم
نداشت، الان و حالا نمیدونم، ولی اون موقع هم نداشت.
اصلا نمیدونم، شاید از اون موقع داشت نطفش بسته میشد، داشت شروع میشد که اصلا بیاین به اینا اهمیت ندیم، اینا که جایزه گرفتن. آخه چرا؟ خب بابا جایزه گرفتم، پاره و پوره شدم، من هنوز با یک سری اصول و مبانی واقعا کلاسیکی پیش رفتم، تحقیق و پژوهشی کردم، ژرف و شگرف، راجع به HIV که در اون موقع واسه خودش مجهولیاتی داشت ولی هیچ اصلا هیچ احدی اهمیت قائل نشد و ما تازه رفتیم به قهقرا جایزه رو گرفتیم اصلا نه هیچ
معروف ببین هیچ
و من اصلا متنفر شدم دیگه از جایزه سی مرغ و پی مرغ و چی مرغ و هر چی مرغ هر آنچه مرغ اصلا نمیشه بهزاد جون برای اینکه این آدم اصلا میکشونه به یک سمت دیگری نمیدونم چه وزنی کریهی به آدم اضافه میکنه
میفهمم
چه میکنه با تو چه رنگ کثیف قهوه‌ای انانه‌ای به تو اضافه میکنه که انقدر فاصله میگیرن از تو چی میشه آدم ها محتاط میشن دستمزد تو میره بالا استعدادهای تو منقلب میشه ادعاهای تو وقیح تر میشه در حد چی میشی من همون بهنازم آقا جان منم جایزه هامو گرفتم دیگه خب پس یه ذره پیشنهادات بیشتر و بهتری بده به من نه چه بشود کسی یادش بیاید آقای علی عطشانی نامی در یک فیلم
آخه تو خیلی با کارگردانای خیلی خفنی
و من اصلا نتونستم بعد بله ببین اینو من در کارنامه‌ام دارم بهزاد جون ولی من اصلا نتونستم خودم رو پرزنت کنم خودم رو به آن ایدئال هایی که قرار خودم برسونم من نتونستم هیچ وقت در زندگی بهزاد این کارو بکنم من هر بار که جایزه گرفتم پس رفت کردم چرا این یک بازندگی عجیب حاکم بر این کلیت انگار چه میدونم شامل حال من شده خب پس بشنویم La donna è mobile qual più mal vento muta d'accento e di pensiero sempre una mobile leggiadro viso impianto riso e menzognero la donna è mobile qual più mal vento muta d'accento e di pensiero رفتم سر کار آقای فرمان را و ندای نصر اونجا طراح لباس و صحنه بود کفشا رو آخر هر هفته می بردن واکس می زدن روتوش می کردن ترمیم می کردن برای صحنه آماده می کردن و هر هفته آقای کیانیان می گفتن که تو چرا تو دیالوگای من پاهاتو می کوبی؟ من میگفتم آقای کیانیان من غلط بکنم گوه بخورم آقا من خرکی باشم چرا بخوام آخه من تو انادی میمدیم توی اتاق لباس میپوشیم با خانم سهیلا جون من گفتم ندا جون این کفشو که تو دیرش لاستیک کوبیه صدا نمیده مثل این که تو پاشنش سربه نمیدونم تو رو خدا برو بگو این کفاشه پاشنش رو یه کاری بکنه چون آقای کیانیان من فکر میکنه من دارم تو دیالوگاش میکوبم و این پاشنه باید خیلی همش نرم و لطیف بود پاشنه ها اوکی همه نرم کوچولو کوتاه ندا گفت من هر جفت این کار کردم و من و خانم سهیلا نظری پشت صحنه همش میگفتیم بابا اطفارت قرت نونور بازیات لوس بازیات جعفری ولکان اینا و تمام اینو گذشت و من رفتم MRI گرفتم چون دیدم اصلا پای چپم نمیکشه پای چپم با زانوبند و حتی باند کشی که روی صحنه میبستم که مجبور نباشم رو صحنه حمل و نقلش رو با دست چپم نشون بدم که دارم پای چپم میذارم رو پله ها همه اینو میگذشت و من داشتم از اون برم به هر حال با مواجه میشدم با یک قصه جدیدی و رفتم و روی تردمیل بودم و ورزش میکردم حتی همه اینا حتی وزنه میبستم همی گفت پات ضعیفه مچ پات ضعیفه زانود ضعیفه همه اینا و من همش روی تردمیل میخوردم زمین تو اینکه روی تردمیل خوردم زمین و لثه بالام زخمی شد یعنی دندونه بالام زخمی کرد و من دیگه عصبی شدم اصلا یعنی بابت این گفتم آقا یعنی چی بابا بگردیم درد من چی آخه چه گوهی باید بخورم، چه غلطی باید بکنم و اینا ها. که رفتم MRI گرفتم بیمارستان ایران مهر و دکتر خوشگل مهربون دکتر نجل رحیم، ایشون گفتن پای مونیتور اومدن پایین بیمارستان ایران مهر. یعنی من هنوز تو اتاق MRI بودم و پای مونیتور گفت گردن شکسته، این که بیماری خوشگلاست، تو چرا؟ خیلی خنده و شوخی. منم گفتم بله بیماری خوشگلاستی که مم... یعنی از طرفی تو حالت خوبه خوشگلی.
چرا جالب گفته واقعا.
بعد گفت گردن شکسته، یعنی خلاصه هم خوشگل و گردن شکسته رو تلفیق کرد و MS رو به خورد ما داد.
ما یه مدتی شهر کرد زندگی میکردیم، بعد اومدیم تهران. مثلا من دوم راهنمایی بودم و اینا، توی مجتمعی بودیم که این مجتمع خیلی شلوغ و پلوغ و اینا بود. اونجا من با طبقه پایینیمون آشنا شدم، در واقع یه خانواده‌ای بودن که دو تا دختر داشتن، یکی از دخترها اسمش که همسن من بود اسمش روزا بود. خیلی عجیب بود داستان، حالا جلوتر بیشتر میفهمین که چقدر عجیبه. مسئله این بود که روزا یه دختری بود که همسن من بود، گهگاه مثلا ما میدیدیمش مثلا دم در و اینا. اون موقع عادت بود که پسرها دم در میشستن، علاف دخترها میومن از اون لیلی بازی ها میکردن و اینا، خیلی باحال بود. بعد من و روزا کم کم یه ذره با هم بیشتر حرف زدیم و اینا، من خیلی از روزا خوشم اومد. مسئله اینجا بود که من کم کم، چون بچه ها دائما در حال رفت آمد بودن توی این ساختمون، صدای پای روزا رو بلد شده بودم. یعنی می فهمیدم که روزا الان داره پله ها میره بالا، هر آدم دیگه رد می شد من متوجه، ولی اونو می فهمیدم. بنابراین می اومدم دم در، مثلا کفشا رو اون موقع ما دهش هستیم دیگه، کفشا رو می زاشن دم در، نمی زاشن توی خونه، دم در بود. یعنی از یه ساختمون که می رفته بالا همه کفشا بیرون بود. می اومدم مثلا کفشا رو درست میکردم، میگفتم که مثلا ای روزا چطوری اینو، میگفت خوبم فلان اینا. داستان اینجوری که اون موقع تازه فیلم تایتانیک اومده بود و همه دیوونه تایتانیک شده بودن، پسرا معمولا راجع به اون صحنه ای که جک روزا نقاشی میکنه صحبت میکردن، دخترا راجع به اون لحظه ای که اینا مثلا دستاشون رو جلوی عرش کشتی وا میکردن حرف میزدن. بعد اون آهنگش خیلی معروف شده بود که سلین دیون خونده بود، مثلا تو کاست داشتن یه آدمایی. بعد اون موقع اینجوری نبود که فایل برای یکی کپی کنی، بعد مثلا میدادی نوار اون یارو میبرد خونهش مثلا کپی میکرد. بعضی چوسی میومدن راجع به این که مثلا نوار رو بدن به اون یکی و اینا، خودشون چوس میکردن نمیذاشتن، فقط میخواستن خودشون آهنگ رو داشته باشن و خلاصه همه تو اون کف اون آهنگ بودن. اینجوری شد که یه روز روزا با مامانش داشت میومد، همه دم در نشسته بودن، پسرها دخترها اینا با هم دور هم بودن. یهو هم گفتن ای روزا چی خریدی؟ گفت من یه کفش خریدم. و باورتون نمیشه چه کفشی خریدم. همه گفتن چه کفشی خریدی؟ گفت یه کفشی خریدم، درشو وا کرد، یه کفش سفید بود که روش نوشته بود تایتانیک و همه پراشون ریخت، گفتن وای تو کفش تایتانیک خریدی. و اصلا خیلی عجیب بود. حالا خیلی چیز یه کتونی ساده سفید بود که فقط روش نوشته بود تایتانیک، ولی اون موقع اینقدر راحت نبود که روی هر کتونی یا هر چیزی نوشته باشه و اینا، خیلی چیز بزرگی بود اون موقع. میخوام اینو بگم که من از پله ها میومدم برم مدرسه صبح و کفشای روزا رو میدیدم. روزا خیلی مرتب بود، کفشاشو یه جوری میذاشت روی اون جا کفشی انگار که مثلا اومده سانت گرفته بذاره اونجا، اینقدر مرتب بود، همیشه کفشاش تمیز بود و انگار که مثلا یه کارگردان، یه طراحی صحنه، چه می‌دونم هر کوفتی اومده گفته که اینه قاب من، کفشت باید اینجا باشه، نه یه سانتی اینور نه یه سانتی اونور، همیشه اون شکلی میذاش اونجا. و من لذت می‌بردم از اینکه کفششو می‌دیدم. یکی از لحظات مورد علاقه من وقتی بود که پلا میرفتم پایین، کفشای روزا رو میدیدم میرفتم مدرسه، برمیگشتم کفشای روزا رو میدیدم میرفتم خونه. خیلی لحظه خوبی بود. یه روز که داشتم میومدم روی کفش روزا یه لکه سیاهی بود و این رفت رو مخم. رفتم بالا خونه و اینا، همچنان مامانم گفتش که برو آشغالا رو بذار. داشتم میرفتم آشغالا رو ببرم دم در، دیدم که دوباره کفش روزا هنوز اون لکه روشه و با انگشت و توف اون لکه رو پاک کردم از اون کفش روزا، چون اینجور بودم که کفش روزا باید تمیز باشه، چون کفش نو بود دیگه و سفیدم بود، یعنی خیلی چیز طبیعی بود که میرفت مدرسه میومد اینا خط و خوت و کثیفی و اینا روش بود، دوباره میومدم میدم یه خط سیاه افتاده. دوباره شب که آشغال رو میبرم خیلی یواشکی، البته از چیز استفاده میکردم و دیگه از یه مدت به بعد یواشکی دستمال آشپزخونه رو ور میداشتم، دستمال کفش پاک کنی هم نه، چون میگفتم کفش روزا باید با یه دستمال تمیزتر واقعا تمیز شه. میبردم آشغالی که میخواستم بذارم دوباره کفش روزا اون قسمتایش که کثیف بود رو تمیز میکردم، دوباره میرفتم. و واقعا یکی از لذت‌های بزرگ زندگی من بود، خیلی عجیب بود. من عاشق روزا بودم و عاشق کفشای تایتانیک روزا. یه روز که همه با هم بچه‌ها دختر لیلی بازی می‌کردن، پسر وایساده بودن داشتن دریوری می‌گفتن، یکی از بچه‌ها از روزا پرسید، گفت حالا این کفشات خوبم هست جنسش یا مثلا همین روش فقط نوشته تایتانیک و اینا؟ روزا گفت بچه‌ها کفشای من یه کفش خیلی گرون و خیلی خاصیه، به خاطر اینکه من از صبح تا شب این کفشا پامه و شاید باورتون نشه کثیفی اصلا به این کفشا نمیمونه. و داستان این بود که من اون کسی بودم که هر شب این کفشا رو تمیز میکردم و یه لبخندی میزدم و میگفتم آه این کار منه و اب نداره بذار فکر کنه که کفشش جنسش خوبه کثیفی بهش نمیگیره. خلاصه گذشت و بعضی وقتا در خونه روزاینا مثلا باز میموند، از لای در نگاه میکردم اینا یه پیانو تو خونهشون داشتن، من تا حالا پیانو ندیده بودم الازی، ولی از لای در که فضولی میکردم نگاه میکردم پیانو پدال داشته این ماشین و با خودم میگفتم چقدر عجیب اون پدالا چی کار میکنن. بعدها پسرمون گفتش که این پدالا کاربردشون چیه. برای کسایی که پادکست رو میشنون، شما میتونید تو گوگل سرچ کنین که پدال پیانو کار کردش چیه، ولی به نظر من اگه یه پیانو دیدین خودتون برین تست کنین، چون به نظرم تستش خیلی هیجان انگیزتر که اون پدالا چیکار میکنن. یه روز از خونه اومدم برم مدرسه و دیدم هیچ کفشی رو اونجا کفشیه نیست، در خونه روزاینا نیمه بازه، هیچکی توش نیست، خالیه خالیه. بعد فهمیدم روزاینا اونجا رفتن مثلا بدون هیچ خبری. خیلی شوک شدم. بعد رفتم تو کوچه، حس کردم تو کوچه هیچکی نیست، سوار اتوبوس شدم برم مدرسه، حس کردم تو اتوبوس هیچکی نیست، رفتم سر کلاس، احساس کردم تو کلاس هیچکی نیست، تو مدرسه هیچکی نیست. اومدم خونه و با بدترین صحنه‌ای که میتونستم روبرو شدم، اونم یه خانواده‌ای بود که جای روزاینا داشتن کارتون می‌بردن، یه زن و شوهر با سه تا پسر زمخت که ابروهای همه خانواده خیلی کلوف بود و کفشایی که مثل تاپه گوه رو هم دیگه بودن جای کفشای روزا و یه وضعیت خیلی بد لای در خونهشون که باز بود مثلا تلویزیون بود و یه تابلوی کوبلندوزی زنی که مثلا کوزه رو دوشش بود اصلا با خونه اونا فرق داشت همه چی و واقعا افتضاح بود برام اون یعنی تحمل اون موقعیت. بزرگترین لذتم رفتن به مدرسه این بود که کفشای روزا رو ببینم. الان کابوسم این بود که بعد بیدار شم برم از پله ها پایین و اون کفشای روهم روهم زشت کثافت کثیف رو میدیدم مال اون پسرها، بعد اونا رو رد میکردم مثلا میرفتم مدرسه و اینا جای اونو گرفته بود. یک سال بعد ما از اون خونه رفتیم و بهترین اتفاق برای من ندیدن اون کفشای روهم تلمبار شده به جای کفشای خوشگل روزا بود. هنوزم که هنوزه وقتی که مثلا جایی تصادفاً فیلم تایتانیک رو میبینم یا اون آهنگ رو میشنوم، تنها چیزی که یادم میمونه کفشای روزاست. یعنی اون کفشای سفید واسه من شبیه یه کشتی کروز میمونه که روش نوشته تایتانیک و یه روزی خورد به کوه یخ و واسه همیشه غرق شد.
کفشای صاحبی داشتن و تو دنبال یه چیزایی میگشتی توشون خوشحالم. الان یک عالم کفش بی صاحب بی هیچ قصه کنار هم جفت افتادن. ای بابا یه چیزی میگم بهزاد، میگم که تو متولد چه سالی هستی؟
64.
چه ماهی شهریور. یه چیز جالبی میدونی میگن تو تمام این ماجراهای کائنات و اینا، وقتی که سالت میشه تو دست به سنگ بزنی طلا میشه، سال سال توه، بتازون برون برو جولون بده اینا.
شنیدم یه چیزی
آقا سال 1401 سال ما بود،
سال تو
سال ببر تایگر یعنی از این بدبختانه تر می شد سالی بر من بگذره
دست به هر چیز دادی سنگ،
اصلا سمی که شد هیچی یک زنگ نخورد برای یه کار، حتی برای یه نریشن، برای یه چایی مهرگیا
یک سال تمام. پس این سریاله چیه از تو
میدونم مال کیاس اصلا نمیدونم، ولی خیلی برای من سال عجیب و سختی گذشت. حالا میخواستم اینو از آقای سیاوش سفاریان بپرسم که در جهان کائنات و کهکشانهای راه شیری که میگن آسترولوژی و تمام اینها، میگم آقا من میخواستم به شما بگم مرگ بر این آسترولوژی. چرا یعنی چی؟ این چه سالی بود به من گذشت؟ من باید آمادگی چیو میداشتم دیگه؟
ببخشید خانم جعفری،
چه فاجعه ای بود آخه آقای ستارشناس.
نه ببخشید هنوز اعلام نشده، من هنوز نیومدم. اجازه بدید اعلام بکنم خانم.
من خودم شما رو میبینم.
نه اون خانم باید اعلام بکنه، تا اعلام نکنه من نمیام.
اینا مراسم دالان های نادیده
دیدین که خانم مجرگانی باید اعلام کنن که آقای سفاریان بیان تو.
اما
الان من بیدارشون میکنم، اجازه بدین.
بیدار چشاشون بس یه جوری چشاشون انقدر پیشیه من نمیفهم بیداری خوبی میذارم. ورود سیاوش سفاریان پور هم اکنون به رخت.
خانم مژدگانی
بله
با چیز بگو دیگه،
آخ ببخشید. چی
میگفتی بگو.
آره آره من یه جا دیگه هم آخه ضعف بودم. اوکی من چه جوری بودم؟
مثلا این ایستگاه مترو رو میگه.
وایسا وایسا ایستگاه.
بعدم
واقعا خب اینو بگم. ایستگاه بعد. برو بگم. ورود سیاوش سفاریانپور کارشناس باخت علمی همکنون به رخیان بازنده ها.
سلام بهتا جان. سلام خانم جعفری. بله
بای بای سلام. یه لحظه اومدم آب بخورم ببخشید.
ببخشید
متشکرم. قربان شما. حال شما؟
ببینید این چیزی که راجع به استرولوژی میگید. بله. که گفتید مرگ بر استرولوژی.
بله
خب من بعدم هم نمیدونم من طرفدار همین نوع نگاه
کردم که من هر جا که... همین خاله زنکی میکردم ولی اصلا فهمیدم امسال هیچ چیزی به نفع من نبود.
خب خیلی طبیعیه به خاطر که یعنی شما واقعا اینقدر اعتماد به نفسی که بشر داره که فکر میکنه که کائنات بعد روی اون اثر داشته باشن سرنوشت اون رو تعیین بکنن. ما زیادی خودمون رو مهم فرض کردیم راستش بخوایم در هستی ما خیلی هم مهم نیستیم. ما یه جانوریم در بین بقیه جانورها در یک سیاره ای در یک منظومه شمسی و واقعا فکر نمیکنم برای هیچ ستاره ای اهمیتی داشته باشه که ما هستیم. حالا ممکنه خیلی ها الان مخالفت بکنن با این موضوع ولی حقیقت اینه که باید خود متوازنه تر نگاه بکنه انسان و هیچ چیزی در دنیا به خاطر ما ساخته نشده به جز در واقع احتمالاً ساختمون و این بتون و اینها. چیز دیگه ما بیشتر برامون ساخته نشده.
تو فکر میکنی در کهکشان ها در آن جهان در یک جهان موازی در اون بالا بالاها
بله.
یک سری اتفاقات میفته در منظومه راه شیری در جمدم خسوف و کسوف و ستاره ها و فرشته ها و همه اینا یک اتفاقاتی میفته که میتونه یک سال برای تو 12 ماه مثلا خیلی بار مثبت‌تری بیافرینه.
چرا خب مگه
نمیدونم واقعا احساس میکنم بعد... اگرم پس چرا من شدم ساینه مثلا سال ببر ماهش.
خب اینو چینی ها درست کردن
این تقویم رو میخوام بفهمم.
نه خب این تقویم مغولی هستش دیگه هیچ ربطی به انسان نداره یعنی به واقعا ربطی به اینا
یعنی چین و هند و شما میبرینم زیر سوال.
ببینید نیا که من یه سوال اساسی دارم. الان من یه ابری رو تو آسمون میبینم میبینم شبیه خرگوشه. خب این واقعا خرگوشه؟ این تصور من این برساخته از ذهن انسان بوده که این اسطوره ها و افسانه ها و این داستان ها رو ساخته و اتفاقا این افسانه ها ما رو جلو بردن.
ببین کتاب ها نوشته شده به با تیراژ های بالا کاغذ ها درخت ها بریده شده
خب اتفاقات بر...
ویرایش ها صادر شده. اون ویرایش نه این ویرایش رو بخره بخون.
شما اعتقاد داری به احساد به ماهای تولد و
من نه راستشو بخواین
تو وقتی میگی نه ولی یه جوری من نوعی من بهناز درگیر بودم سالها باهاش.
خب اشتباهه
با همه
آخه مگه من چقدر مهمم تو هستی؟ من هیچ اهمیتی واقعا راستش بخواین من شما رو خود نکرده نمیگم
ولی با همه
حالا من باش حرف شما مخالف حماسی آوش یعنی من اصلا به یه ورمم نیست که ستاره ها کجان کهکشون کجاست
میدونم فاصلش با زمین چقدره.
من مثلا پیتزا میخورم دنیا میشه اون
بله با زندگی کمال احترام به همه.
من مثلا شب میرم خونه با مامانم یه چایی میخورم من بح زندگیم بح. اونه یعنی اصلا به یه ورم هم نیست. حالا مثلا کیلومترها و میلیون ها فلان اون اونجاست نمیدونم مثلا اون ابر شبیه خرگوشه اون اصلا مهم نیست هیچ کدوم از اینا. اون لحظه هستم حال میکنم و اینا دنیام برام اون یه لحظه هست.
میفهمم ولی خب راستش بخوام من وقتی که ریحون میخورم میبینم سبز داخلش کلروفیل هستش این کلروفیل نور خورشید رو برمی‌داره تبدیل میکنه به انرژی در گیاه و برگا به خاطر همین سبز من کف میکنم کیف میکنم با هم دیگه.
آره ولی منم کیف میکنم که ریحون سبزه راستشو اندازه شما و به این چیزاش هم فکر نمیکنم راستشو بخوام یعنی اصلا نیازی ندارم برای لذت بردم از ریحون رنگ سبز ریحون
به این ممکنه مسخره به نظر بیادش ولی برای من همیشه مثلا سوال بوده که چرا رنگ جیش زرده چرا مثلا درخت ها مثلا گرد افشانی میکنن انسان ها یه جور دیگه مثلا زادآوری میکنن. همیشه من برام این چیزا سوال بوده. حالا ممکنه که الان دقیقا رفتم سراغ دوتا چیزایی که عجیب به نظر میاد ولی همین سوال ها دیگه. چرا شمع با اکسیژن در واقع باعث میشه که بسوزه نباشه نمیسوزه اگه در واقع لیوان شمع رو بذاری دیگه کار نمیکنه. اینا برای من همیشه سوال بوده دیگه. شاید فضولی بیش از حده. من مشکل جدی شاید در فهرست فضولا باید قرار بگیرم. تو خیلی خوبی.
منم فضولم. نه من مثلا اینجوریام که مثلا با خودم فکر میکردم که روزا کفششو چه شکلی میپوشه، مثلا در یخچال
که هر کسی متفاوت کفششو میپوشه.
آره،
من اینو نمیدونستم.
میمونه. آره.
من مدت‌های مدیدی همش میگفتن که تو داری کارمای مادرت رو پس میدی، اتفاقات بدی که میفتاد و مثلا انتخابای دومه یک سری عشقا قرار میگرفتن.
به شما چه ربطی داره؟
نمیدونم.
چون ظاهرم
میگفتن مثلا تو کارمای مامانت رو پس میدی چون مامانت رو زود خودشو کش و تو الان این وسط واسطه میشی که یک سری جهان و کائنات و اینا یک سری چیزا به سر تو میریزه، تو اگه از اینا جون سالم به در بردی بعد میتونی تازه زندگی خود بهناز رو شروع کنی، تو الان باید یه سری کارماهای مامانتو پس بدی. و من احساس میکنم همیشه یه ذره دیر رسیدم به خیلی چیزا و امان از این دیر رسیدن به قول بوکوفسکی بزرگ.
حتی
هرگز نرسیدن چه میدونم، این در جهان ما هست، مخصوصا تو این
من خیلی راستش بخوام با کارما میونه ای ندارم.
من ولی من خیلی اینو حس کردم چون سنگینیش و بارش و اتفاقاتی که برای من تو زندگی افتاد و اصلا غیر قابل پیش بینی بود و همیشه یک چرای بزرگ وجود داشت که چرا من؟
خب چرا نه؟
چرا
نه؟
چرا من؟
نه چون
مسئله سر اینه که در یک لحظه عجیب و غریبی که توی بیمارستان ایران مهر میشستم و خیلی هم سعی میکردم اتاق وی آی پی بگیرم که همه نخوان بیان تو اتاق با ما عکس بگیرن
به خاطر اون ام ایس؟
بله، کورتون پالس تراپی داشتم و اینا و همیشه اون قطرات اون کورتونه چون باید روزی دوتا کورتون وارد میشد به صورت بسیار آرام
تدریجی
وارد بدن باید میشد، ولی مثلا 10 واحد کورتون. بعد همیشه داشتم با این مثل تسبیح با این قطره با همین قطره سرم
کلیک کلیک میافتاد.
همیشه آره داشتم میگفتم خدایا 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 چرا من چرا من چرا من چرا من حالا من خب من بعدش من بعدش چی
آره.
یعنی اصلا برای خودم یک ملودی میساختم. بعد همش داشتم میگم آخه خب مثلا چرا این ماجرا الان چرا منو متوقف کردی؟ لامصب کائنات کارما چی تو چی
یه جنگجویی رو تصور کنین. به نظر من همیشه اینطوری نگاه میکنم وقتی که به یه بیماری به یه مرگ برمیخورم،
آموزندگیش
نه یه جنگجویی رو تصور میکنم که مثلا توی قرن 17 هم تمام مهارت ها رو برای جنگاوری دیده، همه کارا رو کرده و بعد بدون اینکه خودش متوجه باشه و بسیارم باهوشه، یه تئوریسین برای جنگ و همیشه عامل برنده شدن یک امپراتوری میتونه باشه، با یک گرزی که از پشت سر یکی تصادفی میزنه رو سرش، همه اون جنگاوری، همه اون یونیک بودن و استثنایی بودن همش از بین میره، به دلیل خونریزی میمیره توی میدان جنگ. این اتفاق بوده که همیشه برای انسان و همه موجودات میافتاده، یا یه حیوانی حمله میکنه، یه مار میزنه، یه نفر میکشه. الان خیلی به ندرت ما میبینیم کسی رو مار بزنه بکشه، کروکودیل آدمی رو بخوره، یعنی به خیلی چیز اتفاق نزدیکی نیستش برای ما.
ولی که بگه کسی مثل منی گفتن تو مدت‌ها داشتی کارماهای مامانتو پس
به نظر من این گردن انداختن ماجرا رو گردن انداختن چیزی به غیر از تصادف و احتمال.
ولی ما از این باورا دور نیستیم. آره خیلی تو من تنیده شده.
ولی من همش سوال میکنم که آیا تصادف و احتمال رو ما رو کاغذ میتونی بنویسیم؟ هر موقع من به این موضوع فکر میکنم رو کاغذ مینویسم که برای من این اتفاق افتاده، برای چند نفر ممکنه بوده رخ بده و میبینم که انقدر آدم ها پرتکرار براشون اتفاق رخ داده. ما به دلیل که حافظمون شاید اونقدر بس نداره که مردهای دیگر ببینیم، شاید مثلا سینما بزرگترین کمکش به انسان این بوده که رد کارما براش کم بشه، چون میبینه که برای اون یکی هم این اتفاق افتاد. ما داستانهای تکراری هستیم. مثلا علم روانشناسی شاید اگر علم قلم داد بشه و کسی دلخور نشه، علم روانشناسی از همینجا میاد، پترنهای مشترک، رفتارهای مشترک، خاصیتهای مختلف انسان با توجه به ویژگی‌هایی که داره. حالا درسته که انسان پیچیده است، هر روانشناسی نگاه میکنه درسته اون پترن، اون در واقع الگوی رفتاری طبیعتا مشترکه، ولی نوع زیست من، پدر مادر من، خانواده من، محیطی که رشد کردم، سطح درآمدم، موفقیت الانم توی ادامه مسیر من، اینا اثر دارن. و تصادفایی که رخ میده، یه دفعه توی اپیزود 2 بودش که راجب رعد و برق برای ما گفتش جهان که آقای چند بار بهش رعد و برق میخوره و نمیمیره، آخر سر خودکشی میکنه که زندگیش تموم بشه. یعنی این کاملا تصادفیه. مگه میشه 2,000,000 ولت در واقع جریان الکتریکی به بدن یکی وارد بشه نمیره؟ خب این زنده مونده. حالا میتونیم بگیم این نه، این عمرش به دنیا بوده به خاطر اینکه بعد میرفته یک کار مهم میره انجام میداده. نه، هیچ چیزی هم چیز نبود، تصادفا بهش خورده، 7 بار خورده، 4 چند بار خورده و جون به در برده. من فکر نمیکنم چیزی به نام کارما به اون شکل وجود داشته باشه. انقدر که تصادف مهمه، به نظر من چیزهای دیگه خیلی مهمه. حالا هر چقدر الان استرولوژیستا بیان بگن نه، کائنات رفتارشون در سرنوشت ما مهمه.
سلام، این صدای یک نوار ضبط شده است. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید.
برای اولین بار تو زندگیم رفتم مسابقه تنیس شرکت کردم. 5-2 جلو بودم. بعد یه توپمون گم شد. حریفم گفت که بریم توپو بیاریم و اینا. بعد من گفتم ولش کن، ما همین دو تا توپ بازی میکنیم. دیگه الان بازی داره تموم میشه. یعنی اگه 6 میشدم من تموم میشد. بعد اون لحظه عذاب وجدان شدیدی گرفتم که چرا بهش گفتم که الان بازی تمام میشه، یعنی من دارم تو رو میبرم. و همون بازی رو 7-5 باختم.
ورود جهانیار قربانی.
خانم مژدگانی چی کار داری میکنی؟
آخ ببخشید، من این برای دوبله برنامه کودک بود. اصلا این روزا اینقدر سرم شلوغ شده.
کار میکنی؟
خیلی خیلی خیلی. خب بذار بگم، ورود جهانیار قربانی، کارشناس باخت تاریخی، هم اکنون به رخکن بازنده ها.
داستان راجع به مرگ آقای آلبرت اینشتین. ایشون توی بیمارستانی توی پرینستون آمریکا میمیره. قبل اینکه بمیره کلی بیچاره وصیت کرده بوده که آقا منو جسدمو بسوزونین، نمیخوام هیچ تحقیقاتی رو من انجام بدین، خوشم نمیاد. ولی یه آقایی بوده که پزشک بوده توی اون بیمارستان به اسم توماس هاروی، این تصمیم میگیره که آقا حیفه و اینا، بذار یه کارایی بکنه. انقدر من از این حیفه بدم، اصلا به توشه، تو چرا تصمیم میگیری که حیفه یا نیست؟ حالا خلاصه تصمیم میگیره که بدزده مغز آقای اینشتین، و نه تنها مغزشو میدزده، چشماشم میدزده. چشماشو برای چی میدزدی؟ میخوای مثلا بذاری تو یه شیشه مربا روش الکل بریزین تماشا کنی؟
مثل مارا
دو تا شش خیلی ترسناک نیست. حالا خلاصه این میدزده هم مغزه رو هم چشما رو، و این خانوادش شاکی میشن، میرن حتی شکایت میکنن. آره پسرش و اینا، چون میگم خیلی تاکید داشته که اصلا این اتفاق نیفته.
عجب، من فکر کردم که چون تو دانشگاه بیمارستان پرینستون بوده شاید مثلا خواسته مثلا اهدای عضو بکنه برای مطالعه.
اصلا آره خیلی مخالف بوده اتفاقا. میفهمن خلاص اونا میرن شکایت کشی دادگاه فلان اینا.
و میدونستن کی دزدیده؟
آره کاملا چیز بوده، رو بوده داستان. و این میره توی دادگاه اینا رو مخشون رو میزنه، میگه که من میخوام به علم خدمت کنم دوستان فلان، که خب من به خودم حق میدم که باور نکنم، به نظرم پول داده بهشون که در نهایت اونا راضی شدن و بیخیال شدن. و این خلاصه مغز رو ور میداره و میزنه به چاک، چشمارم یکی دیگه میبره. بعد این میزنه به چاک و با زنش اخراج میشه دیگه از اون بیمارستان دیگه، خب خیلی کار بدی کرده بود. میرن با زنش فیلادلفیا زندگی میکنن. این مغزها رو میگم برای اینکه قطعه کرده بوده به 240 قطعه توی شیشه، میذاره تو زیرزمین اون خونه. بعد یه مدت این خانومه، یه مدت تو اون خونه هستن و اینا، این خانومه شاکی میشه که آقا تو آبروی ما رو بردی، ما خیلی بدنام و ایناییم، الان همش هم تو این زیرزمینی چپیدی، داری مغز بازی میکنی، یا مغز یا من، انتخاب کن. آره یعنی اینجوریه که یا مغز رو میریزی دور یا من میرم.
میریزی دور؟
آره.
بعد این همه دردسر. آره.
و این آقای هاروی هم از بین این دو گزینه ترجیح میده که ازدواجشو باش خدافزی کنه.
با ازدواجش هم آره. خدافزی
و میذاره میره. آه. باز مغز رو ور میداره میزنه به چاک.
آقای هاروی.
آره. تا اینجا یه عالم هزینه خلاصه بر خودش تولید کرده دیگه. میره توی آزمایشگاهی مشغول میشه، تو اون آزمایشگاه کار میکنه، مغزرم همونجا قایم میکنه چون این چیز با ارزشی بوده بالاخره.
ولی خیلی جالبه یه خانم بگه یا مغز انیشتین
یا من. آره.
من همه جورشو شنیده بودم، اینجوری نشده.
خلاصه میره تو اون آزمایشگاه، این مغز رو قایم میکنه زیر یه یخچالی، یعنی یه یخچالی الان تصور کنین که پر آبجوی خنکه، زیر اون یخچاله مغز انیشتین بدبخته در تاریکی و نم. بعد خلاصه از اون آزمایشگاه هم یه چند وقت بعد میاد بیرون و میره یه دوباره ایالت دیگه ای. اونجا یه اتفاقی که میفته اینه که این گواهی پزشکیش باطل میشه، این آقای پزشک، برای اینکه یه امتحان آزمونه مثلا سالانه طوری داشتن که این هی باید دوباره تایید صلاحیت میشده، این سه بار آزمونو
نمیره،
یعنی دکتریش هم یادش
نمیره، دکتریش از بین میره کلا، میگیرن گواهی نامه ازش، دیگه دکتر نیست. بعد میره دوباره یه ایالت دیگه تو کانزاس، میره توی کارخونه پلاستیک سازی استخدام میشه، اونجا کار میکنه، اون مغزه هم هست دیگه، حالا هر وقت وقت داره مثلا یه نگاهی میندازه و اینا. این اون موقع که مخمونا رو میزنه که این مغزو ازشون بگیره، اون خانواده انشتاینو بهشون میگه که من خیلی زود نتایج تحقیقاتم رو قول میدم منتشر کنم و حیرت انگیزه این نتایج، قول میدم بهتون. و اینا هم میگن باشه دیگه و اینا. این 30 سال طول میکشه که این کار انجام بده، این قولی که داده بود، یعنی خودش هم این وسط پیر میشه و اینا. اصلا بعد 30 سال خودش با همکاراش یه مقاله ای منتشر میکنه. این که میگم همکاراش، برای اینکه این 240 قطعه رو همینجوری فرستاده واسه دکترهای مختلف در جاهای مختلف دنیا.
بعد همه کیف هم اینن که ما داریم رو مغز آلبرت اینشتین رو مطالعه میکنیم، مغز متفاوته احتمالا.
و خلاصه اینا میان یه مقاله منتشر میکنن، یه عالمه خیلی هم طولانی و مفصل، یه عالمه چیز میگن که حالا من وارد جزئیات علمیش نمیشم، ولی راجع به اینه که میگن که آره سلولای این قسمت مغزش خیلی زیاده، اون اینجوری، این شیاراش چیز بوده. اینا میان اینو منتشر میکنن و میرن خونهشون و همه خیلی در واقع راجع بهش حرف میزنن، این قضیه خیلی معروف میشه و اینا. چند سال میگذره، یه تیم تحقیقاتی دیگه میاد روی تحقیقات اینا تحقیق میکنه، چه چیزی گفتم حالا. بعد اونا تحقیق که میکنن میفهمن که این مقاله که اینا نوشتن، این اساتید نوشتن، مزخرف محضه. آره حالا به غیر از اون چیزش که فکته، مثلا گفتن این اینجوریه اون اینجوریه، تعداد سلولای اینقدر فلان میسار، بقیه چیزایی که تحلیل کردن و ازش نتیجه گیری کردن چرت و پرته. و یه کنفرانس میذارن، میگن که اینا دریوری گفتن و اصلا اینجوری نیست و خیلی طبیعیه هر تفاوتی که وجود داره. مثلا ما گفته بودن که قسمتی که باید توی مغز انشتاین ریاضیات رو هندل میکرده مثلا سلولاش بیشتره، بزرگتره، در که خب این خیلی طبیعیه دیگه، ریاضیدانه دیگه، احتمالا ریاضیدانهای دیگه هم شبیه همینن احتمالا. یا مثلا میگن که مغزش خیلی جوان‌تر از سن واقعیشه، که خب اینم طبیعیه
چون داره استفاده پیوسته استفاده داره
حال. آره. و خلاصه میگن اینا همش طبیعیه و شما دریوری گفتید و همه اونا میره زیر سوال. اینو میخوام بگم در نهایت این آقای هاروی یه عالمه هزینه داده، یه عالمه هزینه مادی از جیب خودش، همش تو زندگیش در حال فرار و جا به جایی بوده، نمیدونم شغلشو از دست داده، شغلاشو، تو هر شغلی که بوده، پزشک بودنشو از دست داده، زنشو از دست داده و هیچی براش باقی نمیمونه تا آخر عمر. ولی نتیجه کار اینه که اصلا نه، اشتباه میکرده کاملا کاملا، یعنی هیچ پوینتی نداشته. تازه یه سری هزینه عمومی هم ایجاد کرده. هزینه عمومی یعنی این که آدم ها 30 سال انتر و منتر آقا بودن که بیاد حیرت زدهشون کنه.
من نمیدونم حالا میخواسته چی از توش در بیارم. الان میخواستم بدونم که مغز آقای اینشتین الان کجاست.
مغز آقای اینشتین یه بخشش کجاهاست؟ سالمه. یه بخشش که سالمه توی دانشگاه پرینستونه، اون تیکهش که این آقا بریده و قطع قطع کرده چون پخش کرده در تمام دنیا هیچ که نمیدونه کجاست.
حالا خوبه به این نتیجه نرسیده که او اون اتفاقای عجیب احتمالاً تو اون یکیه تو دانشگاه زورم این اتفاق نیفتاده باشه.
ولی بیرون کشیدن مغز از جمجمه فکر نمی‌کنم کار راحتی باشه، یعنی واقعا چقدر وقت گذشته. بعد یعنی بعد چشام که میگی چشمای آلبرت اینشتین هم در آورده بوده،
چشاش هنوز پیدا نشده، نمیدونن کجاست، فقط میدونن که هست.
خود
احتمالاً ایناست که مثلا تو حراجی ها و نمیدونم این کلکتور ها و اینا هایی به هم میفروشن دیگه. این شغل رو من کلن درک نمی کنم.
خب دیگه بالاخره. ولی میدونی چیه، من درک میکنم
این شغل رو.
آره، به خاطر که من الان که اینجا نشستم خیلی دلم میخواست که اون روز آخر، میدونستم روز آخر و حتما کفشای روزا رو میدونم. جدی میگم.
آره.
و من به خاطر همین رو آقا رو درک میکنم. آقای دکتر شما خیلی بازنده خوبی هستی، اصلا هم ناراحت نباش، هر کاری هم که کردی دلت خواست بکنی، من باختم که اون کفشا رو ندوزیدم. بهناز تو اعترافی داری بکنی؟
اعترافی که بعد از مرگم مثلا بگن؟
نه، اگه چیزی رو دلت مونده که بگی راحت شی؟
خیلی متنفرم از این که در این دوره در این مملکتم. ببین سال 2000 شد میگفتم وای من 2000. ببین چون اینا یه سری چیزای یک سالهایی که خیلی کمتر در زندگانی کسی پیش میاد دیگه، سالهای به این روندی میگی 1400 و 1400 لعنتی به کثیف‌ترین شکل ممکن برای من سپری شد. 1400 و یک بدتر از اون. چه چیزی مهلک‌تر از این، چه چیزی وحشتناک‌تر از این برای یک آدم میتونه وجود داشته؟
1383 بهتر بود؟
شاید 83، 84، 85 همین سال معمولی بیریختا بیمزه های بدون روند
این همه قرار دادی که ما
ولی تقویم... یه میبینی سال 2000 گنتری سال دنیا بود. سال 1400
ما اختراع کردیم، کار ماست.
آره، ولی این عدد هم در کائنات شما که به هر حال مستحضر هستیم در جمع
راستش اهمیتی نداره
کاملا. ولی من کاملا برعکس بهناز فکر میکنم.
چه؟
من خیلی خوشحالم که در این دوره در این جغرافیا وجود دارم، حداقل در یک سال اخیر.
صدامو دیدی؟ به خاطر اینکه
نه، همین یک سال اخیر، به خاطر اینکه در شهری که زندگی میکنم توش از نوجوانیم تا الان یه چیزایی دارم میبینم.
یک سال اخیر نه
دیگه، یه 6 ماه اخیر یه چیزایی دارم میبینم، یه کسایی رو میبینم، یه تفکراتی رو میبینم که تا پیش از این ندیده بودم و واقعا از صمیم قلبم خوشحالم که دارم این لحظه ها رو میبینم. و اصلا برام مهم نیست که حالا ته یه چیزی چه اتفاق میفته، حالا اینم نشه، نمیدونم اون بشه، فلانش، همین بحثایی که همه میکنن. به نظر من یه تغییره که ما وسط اون تغییریم و از وسط اون تغییر بودنه دارم لذت میبرم. واقعا
سال های مدت هایی قبلنا تقویم بازیگر ها چاپ می شد، ماهنامه فیلم، بعد می رسانم زیرش می نویستم بهناز جعفری بازیگری به حق خود نرسید. حالا این چرت و پرت ها، حالا حق و حقوق نرسیدنی، ولی واقعا معتقدم
تو چه ماهی بودن؟
مرداد.
یعنی ماه مرداد که بود تو خونه تقویم بازیگری بود، یه چیزی زیر نوشته بود که بهناز جعفری کسی که به حق خود یک ماه باید بیدار بشه این جمله رو بشه.
بله بله. بعد تو ماهای بعدم بالاخره مثل یه نئون اون تای ذهنت میتابید.
کادو هم میفرستادن اینو در خونه. بهناز، ولی من باز میگم اینجا ببین، به هر حال امیدی واقعا نیست، یعنی همه ما قراره که بالاخره ببازیم، ولی به هر حال ممکنه اون اتفاق بی پدر مادر بیفته و بالاخره یه روزی ما ببریم.
اینقدر عادت کردیم به باخت، میگم وقتی برندگی هم به دست بیاد نمیدونیم با اون برندگی چی کار کنیم، مثل یه بچه ناخواسته است که نمیدونیم چی کارش کنیم. این چی بود؟ این از کجا اومد؟ این برندگی چیه؟ و اصلا برامون اصلا این چیز خیلی دوره، حتی فکر میکنم داره اصلا رو ژنمون هم تأثیر میذاره، چون ما الان داره چندین دهه میشه که ما از همه چیز ناامید و ناخرسند و ناخشنودیم در این جغرافیا لااقل، به ضرس قاطع دارم میگم، به عنوان یک شاهد هنوز این مغزه هنوز آقای انیشتن بچه کار میکنه یه ذره، هنوز آلزایمر چیزی نیومده، همه چیزو دارم میبینم،
هنوز مونده،
تو همین شب میگم، ولی میگم یعنی میگم یعنی همه چیز داره کار میکنه، مغزه جوسته بالاخره. آره. به نظرم
من به نظرم یک عالمه باخت دیگه پیش روته و باید خودتو آماده کنی که دونه دونه رو ببازی.
ببین دیگه اصلا این جایی ندارم برای ورود هیچ باخت.
نه باخت که بیاد جاشو پیدا میکنه.
آره موافقم.
حالا که من برای آهنگ پایانی همیشه آهنگی که بازنده اپیزود در واقع تصمیم میگیره چه آهنگی در آخر پخشه، بقیه آهنگا رو همه رو دیکتاتوری خودم هر چی سلام بدونم میذارم،
ولی آهنگ مستمر است آخر... برای من و تو، من و تو هیچ موقع اجازه انتخاب اصلا. موزیک نداریم.
نظرم من یه دفعه دادم یه چیزی گذاشت اینجا اینو
بذار به نظر. آها گذاشتم؟
نه.
آها نذاشت. نه پیشنهاد قبول میکنم، ولی اینکه انجامش بدم بیچاره داره سیاوشم
میره. بیا رو صندلی بازنده ها، شاید حرفتو بیشتر گوش کرده.
چی بذاریم برای آهنگ پایانی؟ چی دوست داری؟
ایر باخ، موسیقی که منو میبره به اعماق زندگی و حتی مردن.
کشمون اسپانسر این اپیزود رخیان بازنده است. کشمون علاوه بر دسترسی مصرف کنندگان محصولات طبیعی به تولیدات مرغوبش
نه به تولیدات مرغوب به مرغوب مرغوب شیوه قیمت گذاری زهر مار بدن وایسا به تولید آقای صفاریان اینو میشه لطفا یه دقیقه بخونی ببینی چی نوشته اینجا ببین
نوشته که
نمیتونیم بخونیم
نه کجاست کجای خطه
شده کسات دو رو اصلا
ما همه مشکلاتمون بعد از کلمه کشمونه
کشمون علاوه بر دسترسی مصرف کنندگان محصولات طبیعی به تولیدات مرغوب شیوه قیمت گذاری بر اساس کیفیت محصول رو دنبال میکنه طوری که عرضه کننده محصولی مثل عسل میدونه تولیداتش در لابراتوارهای تخصصی ارزیابی و کیفیت سنجی و بر اساس میزان مرغوبیت قیمت گذاری میشه سخت بود؟
نه ای کسره نداشت
سر هی کسره دعوا رو نندازین دیگه بدم از اینجا
پیشنهاد بکنم به وبسایت کشمون سر بزنیم www.kishmoon.com